أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد و عجل فرج. خب در مورد بحث اختلاف فتاوا رسیدیم به بحث زکات غلات کردین، چون مربوط خب خیلی به ما نمیشه که چقدر نصاب چقدر برسه به غلات گندم و جو و مثلا اینجور چیزا که بهش زکات تعلق میگیره. میگه آیات ازام امام خمینی، خامنه‌ای، تبریزی، سیستانی، خویی، فاضل، مکارم، گلپایگانی، عراقی، نوری، اینا گفتن تقریبا 847 کیلو به این برسه نصاب برای زکات هست. آیت الله بهجت گفته 847 کیلو موافق احتیاط، اونم همونه. آیت الله زنجانی گفته 1041 کیلو ممیز فلان. آیت الله صافی گفته 885 کیلو تقریبا. خب حالا آقا به حد نصاب میرسه میخواد زکات بده، مخارجشو باید کم کنه بعد ببینه به نصاب رسیده یا نه. آیات ازام امام خمینی، تبریزی، خامنه‌ای، مکارم، سیستانی، خویی گفتن چنانچه پیش از کم کردن مخارج به حد نصاب برسد باید زکات آن را بدهد. اما آیات ازام عراقی، بهجت، صافی، گلپایگانی، نوری گفتن چنان که بعد از کم کردن مخارج به حد نصاب برسد باید زکات آن را بدهد. یعنی مخارج رو کم کنه، اگه به این حد رسید زکات بده. اون آقایون قبلی گفتن نه، قبل از کم کردن به این حد رسید باید پرداخت کنه. اما زکات دام، گوسفند و اینا میدونید زکات داره دیگه. چند وقت بگذره باید زکات رو بده؟ آیات ازام عراقی، بهجت، تبریزی، سیستانی، خویی، زنجانی، فاضل، صافی، گلپایگانی میگن اگر 11 ماه مالک باشد باید زکات بدهد، ولی اول سال بعد رو باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. اما آیات ازام خمینی، خامنه ای، نوری گفتن بعد از دوازده ماه باید زکات بدهد. خب اینو چون زیاد مربوط به ما نمیشه اصلا خیلی بحثم نمی کنیم. شرط بیکار بودن حیوان در طول سال، که اگه حیوان بیکار باشه زکات بهش تعلق میگیره، امام خمینی و سایر مراجع گفتن شرط هست بیکار بودنش، اما آیت الله سیستانی گفتن شرط نیست و اگر بیکار نباشد بنابر احتیاط واجب زکات دارد. یکم بیابان چر بودن حیوان. قدیم ظاهرا گوسفندا فقط بیابون چر بودن، یا گاوها و شترها و اینا، الان خرج میدن. آیا بیابون چر بودن برای زکات دادن شرطه؟ میگه امام خمینی و سایر مراجع میگن شرط هست که حتما بیابون بچره که زکات بهش تعلق بگیره، یعنی خودش خرج بده اینو نداره. اما آیه مکارم گفته شرط نیست، بنابر احتیاط واجب زکات دارد، چه بیابان چر باشد چه نباشد. آیت الله زنجانی گفتن که اگر تنها در زمستان علف دستی میخورد زکات واجب است، یعنی اگه طول سال دستی بهش بدن دیگه زکات نداره. این دیگه مربوط به اون کسایی میشه که گله دارن. و خب یه صلوات اینو بفرمایید. در اصول کافی رسیدیم به بابون فی ان الائمه یزدادون فی لیلت الجمعه. یه بابیه که میگه ائمه در شبهای جمعه زیاد میشوند علمشان، علمشون زیاد میشه در شبهای جمعه. اول روایات رو بخونیم بعد ببینیم به چه معناست. عن ابی یحیی صنعانی عن ابی عبدالله امام صادق قال لی، میگه ابی یحیی صنعانی میگه امام صادق به من فرمود که یا ابا یحیی ان لنا فی لیال الجمعه لشعنا من الشعن. به درستی که در شبهای جمعه برای ما شأن خاصی هست. قال قلتو جعلتو فداک و ما ذاک شأن. گفتیم آقا این شأن شبهای جمعه برای شما چیه؟ قال یؤذن لارواح الانبیاء الموتا و ارواح الاوصیاء الموتا و روح الوسیع الذی بین زهرانیکم یعرج بها الی السما. می فرماد اجازه داده می شود به ارواح انبیاء گذشته که از دنیا رفتن، یعنی و ارواح اوصیای گذشته و روح وسیعی که در پیش روی شماست، یعنی امام حی، امام زمان، یعنی اون امام اون زمان، که عروج کند به آسمان، حتی توافی عرش ربها، تا آن که برسد به عرش پروردگارش، عروج کند تا به عرش واصل شود. فتطوف بهی اسبوعا و هفت بار تواف عرش کند. و تسلا عند کل قائمت من قوائم العرش رکعتین و نماز بگذارد در نزد هر کدام از قائمه های عرش دو رکعت. ثم ترد الى الابدان التي كانت فيها، سپس برگردد به همان بدنی که در آن بود. خب بعد نتیجه چی میشه؟ فتوس به الانبیا و الاوصیا قد مل او سرورن. میگه انبیا و اوصیایی که گذشته هستن اونها پر میشوند از سرور، و یصبح الوصی الذی بین زهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم القفیر، و وصیی که در میان شماست این چنین می شود که علمش فزون می شود. میگه خلاصه این حدیث که حالا احادیث دیگه هم تو این باب میاره از ائمه دیگه در مورد این که شبهای جمعه میگه ما به عرش میریم و وقتی بر میگردیم با علم زیادی بر میگردیم. این چی میخواد بفرماد؟ یکی از نکاتی که از این حدیث برداشت میشه میگه اینی که فکر نکنید علم ما یه چیز بسته بندی شده تو سینه ماست، یه چیزایی ما میدونیم، بلکه این علم دائما باید به ما چی بشه؟ اضافه بشه، افاضه بشه. یعنی علم شهودیه، نه اینکه یه چیزایی رو ما فقط میدونیم مثل اینکه کتابی خونده باشی حفظ باشی کتابو. میگه نه، اینجوری نیست، بلکه شبهای جمعه ما به عرش میریم. بعد حالا تو روایات بعدیش نکاتی رو اضافه داره به این حدیث که اونجا که برسه میگیم. که ببینید اینجا توضیح میده حضرت که میخواد بگه علم ما علم شهودی و اتصال به ملکوت عالمه. حالا از خود این حدیث یه چیزی که برداشت میشه، چیز دیگه‌ای که برداشت میشه، ملاقات با ارواح انبیاست، ملاقات با ارواح اوصیاست که ما با اینها ملاقات میکنیم، با اینها عروج میکنیم، به طواف عرش میرویم. و جالب اینه که میدونید تو روایات دیگه، حالا در این باب نه، جای دیگه روایت داریم که میگه کعبه نماد عرش به روی زمینه، نماد عرش به روی زمین میشه کعبه، که عرش رو فرشتگان خدا طواف میکنن دورش، لذا شما مؤمنین هم باید دور کعبه طواف کنید، شما مؤمنین هم باید دور کعبه طواف کنید همون جوری که اونا دور عرش طواف میکنن. که در این حدیث آقا میفرماد یعنی ما به باطن کعبه متصلیم، ما به زیارت باطن کعبه میریم، ما همنشین انبیا و ارواح انبیا و فرشتگان خدا هستیم. یعنی فکر نکنی امام یه سید نورانی خیلی مثلا علمم داره، شجاع شمشیر زنه. این یکی از مقامات باطنی امام رو داره بیان میکنه. فقط یه نکته ای میمونه که اینو توضیح بدیم که احادیث حالا بعدش رو میخونیم دیگه توضیح نخواد. آقا امام اگر همه چیزو میدونه پس دیگه چی اضافه میشه برش؟ روایت، چون روایت رو باید با روایت شرح بدیم دیگه، حدیث رو باید با حدیث تفسیر کنیم. در خاطرتون باشه گذشت احادیث تو همین اصول کافی، اینا رو تو خاطرتون باشه عزیزان، که فرمود اسم اعظم 73 حرف داره. یادتون هست چند تاش نزد ائمه است؟ 72 تا. یکیش استعصر فی علم الغیب، یکیش در علم غیب خدا پوشیده است. پس علمی هست در نزد خداوند که امام نمی داند. این افاضاتی که می شود از جانب همون اسمه، یعنی از علمیه که باید افاضه بشه بهش. خب حدیث بعدی عن المفضل، مفضلم از اصحاب امام صادق و صاحبان سر ها، مفضل ابن عمر، قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ذات یوم و کان لا یکنینی قبل ذلک. میگه امام صادق یه روز با من صحبت میکرد و قبل از اون روز هیچ وقت من رو با کنیه صدا نزده بود. کنیش ابا عبدالله مفضل، مثلا همیشه صدا میزد یا مفضل، ولی میگه اینجا صدا زد یا ابا عبدالله، با کنیه صدا زدن احترامه. مثلا الان ما کنیه نداریم ولی فامیلی داریم، اسمو اسم داریم، فامیل داریم. یه موقع طرف رو با اسم کوچیک علی آقا، علی، علی آقا مثلا صدا، ولی یه موقع فامیلشو آقای فلانی. این آقای فلانی که میگی یعنی یه شأن خاصی بهش میدی، پس اینجا یه چیز خاصی امام میخوا بهش بگه، خودش میگه، چون اینجوری یه حضرت منو صدا زد. قال قلت لبیک، گفتم بله آقا لبیک. قال ان لنا فی کل لیله جمعه سرورا، فرمود ما را در هر شب جمعه سروری است. قلت زادک الله و ما زاک، گفتم خدا سرور و خوشحالی شما رو زیاد کنه، این برای چیه؟ قال اذا کان لیله الجمعه وافا رسول الله العرش و وافا الائمه معه و وافینا معهم. فرمود هر شب جمعه که میرسد رسول الله به عرش میرود و ائمه نیز به عرش، یعنی امامانی که قبلا از دنیا رفتن، به عرش میروند همراه ایشان و ما نیز همراهشان می رویم. فلا ترد و ارواحنا الى ابداننا، روح ما به بدنمون بر نمی گردد الا مگر به علم مستفادن، مگر با یه علمی که بهره برده ایم، یعنی علم جدید. ولولا ذلک لانفدنا، و اگر این نبود ما تمام می شدیم. آه، اون نکته ای که گفتم تو احادیث بعدش میاد یکیش همینه، میگه اگر اینجوری نبود علم ما تموم میشد. علم ما تموم میشد یعنی مثال بخوایم بزنیم، مثل الان دیدید کامپیوتر رو آپدیت میکنن، جدید میدن بهش، برنامه های جدید، مطالب جدید. میگه فکر نکنی یه چیزی بوده پیش ما تموم شده رفته، همون چیز ثابت قدیمیه، نه، دائم به ما علوم جدید افاضه میشه. منتها این علوم جدید در مورد حلال و حرام و این چیزا نیست، اینا رو که علم شرایع رو که میدونن اینها، حالا در چه زمینه‌ای به اینها افاضه میشه، چه علومی بهره میبرن خودشون میدونن، چون علم امام طبقات زیادی داره. فرمود اگر این گونه نبود علم ما پایان میپذیرفت. پس علم ما پایان ندارد، چون همین جوری به ما افاضه صورت میگیره. حدیث بعدی، حدیث بعدی رو عن الحسین ابن احمد المنقری عن یونس اول مفضل، یعنی شک داره این آقا، یه نمیدونم یونس ابن عبدالرحمن برا من روایت کرد یا مفضل. عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام که قال ما من لیلت جمعه الا ولی اولیاء الله فیها سرورون، اینا شبیه همه روایات، ولی چون مختلف روایت شده باید بدونیم به خاطر اینکه قوت پیدا میکنه حدیث. میگه هیچ شب جمعه ای نیست مگر اینکه اولیاء الله را در آن سروری است. قلت و کیف ذالک جولت و فداک، گفتم این به چه سبب است فدای تو گردم. قال اذا کان لیلۃ الجمعه وافا رسول الله العرش و وافا الائمه و وافیت معهم. فرمود چون شب جمعه شود رسول الله به عرش می رود و ما نیز به عرش و ائمه نیز به عرش می روند و من نیز همراه آنان به عرش می روم. فما ارجع الا به علم مستفاد، بر نمی گردیم مگر با علمی که استفاده کرده ایم. و لولا ذالک لنفد ما اندی، و اگر این گونه نبود آنچه در نزد من است پایان می پذیرفت. پایان نمی پذیره چون دائما این اتصال به ملکوت هست. نکته رو داشته باشید، چون خیلی از شارحان حدیث متوجه نشدن این نکته که آقا چرا این قضیه اتفاق می افته. این میخواد، حالا روایات دیگه‌ای داریم اینجا شب جمعه رو فرمودن، روایات دیگه‌ای داریم که فرمود ما ساعت به ساعت با ملکوت در ارتباطیم، نه اینکه فقط شب جمعه اینجوری باشه. و این مراتبه. ببینید یه موقع میگه ما در لیلة القدر علومی بر ما افاضه میشود، سالی چند باره؟ یه بار. یه موقع میفرماد در شبهای جمعه علوم به ما افاضه می شود، میشه هفته یک بار. یه موقع هم می فرماد ساعت به ساعت به ما افاضه می شود. اینا اون مراتب کلی و جزئیه که به امام افاضه صورت می گیره. یعنی در لیلة القدر امور کلیه، در شبهای جمعه تفصیل می خوره، در ساعت به ساعت که اون اتصال دائمیه. چون باید امام علم داشته باشه به همه چی، و الا شما وقتی امام رو صدا میزنی آیا امام علم داره شما داری صداش میزنی یا نه؟ اون لحظه، اون لحظه‌ای که شما صدا می‌کنی امام رو، میگی امام میشنود، پس باید علم داشته باشه لحظه به لحظه. یه موقع هست میگه آقا امام میداند شیعیانش چه کسانی هستن. خب این یه چیز کلیه، این آقا شیعه است، این آقا شیعه نیست، این آقا چه درجه‌ای داره. اما اینکه این لحظه آقا استمداد میکنی، استقاصه میکنی، امام باید علم داشته باشه دیگه. ها بله، پس باید لحظه به لحظه علم داشته باشه. اینا مربوط به اون کلیات و جزئیات امور میشه. باب بعدی، همون معنایی که اینجا گفتیم الان یه بابی باز کرده، احادیثی آورده. چیه؟ چی میفرماد؟ بابون لولا ان الائمه یزدادون لنفد ما عندهم. میگه اگر ائمه زیاد نمیشد علمشان پایان میپذیرفت، پایان میپذیرفتند، علمشون پایان میپذیرفت. این زیاد شدن علم گفتیم سرش چیه؟ اون میخواد اتصال رو بگه که ما دائم با ملکوت متصلیم. عن صفوان ابن یحیی قال سمعت ابا الحسن. ابوالحسن ظاهرا آقا موسی بن جعفر رو میفرماد که یقول میفرمود کان جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم یقول لولا انا نزداد لانفتنا، می فرماید اگر ما زیاد نمی شدیم پایان می پذیرفتیم. آقا ما زیاد نمی شدیم، حالا نمیگه علم، آقا انسان مگه قابل زیاده و نقصانه؟ بله بله، انسان قابل زیاده و نقصانه، تو خود قرآنم هست. مثلا می فرماید لئن شکرتم لعزیدنکم، اگر شکر کنید زیادتان می کنیم. آقا زیاد چی؟ یعنی چی رو زیاد می کنید؟ میگه شما رو زیاد می کنیم. چون شما چی هستی؟ یک مجموعه از علم، علم و عمل، و یعنی عمل شایسته و علم بایسته، علم درست و عمل صحیح. هرچی علمت زیاد میشه تو زیادتر میشی. انسان ها یه انسانی هست هزار برابر یه انسان دیگه ارزش داره، هزار برابر یه انسان دیگه، خاطر علم و عملی که کسب کرده. حالا روز قیامت یعنی عالم آخرت، انسان که میره اونور معلوم میشه چقدر قیمتش بوده، چقدر اینجا کار کرده بود، چقدر زیاد شده بود. یه روایتی هست در مورد اویس قرن. اویس قرن میدونید کجا از دنیا رفت؟ در جنگ صفین که آمد به کمک آقا امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین فرمود مراقب باشید، دیدبان داشت، یه شخصی میاد که این به اندازه هزار نفره، هزار نفر، یعنی هزار نفر یه طرف، این یه نفر یه طرف. یه وقتی در مورد یه شخصی خیلی سال پیش گفتن که آقا به این شخص درس بده، به این درس بده، انگار برای ده نفر درس دادی. اون چی بود؟ اون مقدارش ده نفر بود. اویس قرن میگه چی؟ هزار نفره. خب پس انسان قابل زیاده و نقصانه، چقدر انسانیم، چه درجه ای داریم. حدیث بعدی سلسله سند آورده ان ابوالحسن مثله، مثل این حدیث روایت شده، سند دیگه ای آورده، میخوا بگه به دو تا سند هست این حدیث محکمه. حدیث بعدی ان ذریح المحاربی قال قال لی ابو عبدالله یا ذریح لولا انا نزداد لانفدنا، امام صادق فرمود ای ذریح اگر ما زیاد نمی شدیم پایان می پذیرفتیم. حدیث سوم من زراره، زرارم از اون آقا شاگردای امام باقر بود که خیلی شاگرد خوبی بود، دائم کاغذ و قلم دستش بود، می آمد سوال می کرد یادداشت می کرد، می آمد سوال می کرد یادداشت می کرد. خیلی از ائمه اصحاب بودن، دست به قلم نبودن، بهره بردن اما برای دیگران نذاشتن. شما هم که میشنوید یک گوشه یه نکاتی رو برای خودت تو دفترت داشته باش، بعدها همون دفتر رو نگاه میکنی میخونی یادآوری میشه برات. بعد این که مینویسی، خود این نوشتن باعث میشه تو حافظت بمونه، بعدم یه موقع دست دیگری میفته اونم استفاده میکنه. حالا زراره میگه سمعت و ابا جعفر از امام باقر شنیدم یقول لولا انا نزداد لانفدنا، اگر ما زیاد نمیشدیم پایان میپذیرفتیم. قال قلت تزدادون شیئا لا یعلمه رسول الله. ها چه سوالی کرد؟ گفتیم آیا شما به شما علمی داده می شود که رسول الله آن را نمی دانست؟ چون روایت میگه رسول الله همه علمش رو داد به اوصیای خودش، به وصی خودش، امیرالمومنین همینجوری منتقل میشه. بعد امام میگه علم جدید به ما داده میشه، میگه یعنی علمی داده میشه که رسول الله الان نمیدونه. نکته است دیگه. قال اما انه اذا کان ذالک عرض علی رسول الله ثم علی الائمه ثم انتهى الامر الینا. فرمود وقتی این گونه است اول عرضه می شود بر رسول الله اون علم، سپس عرضه می شود بر امامان اهل بیت تا امر برسد به ما. یعنی به واسطه اونا به ما میرسه. اگه اینجوری بود امام آخری از امام اولی خیلی بیشتر میدونست. میگه نه، هرچی که افاضه میشه به رسول الله میرسه، بعد یکی یک ائمه تا برسه به اون امام آخر. حدیث بعدی، از یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابه، که ذکر نشده یعنی مجهول تو سند و ما اشکال نداره، چون عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس یخرج شیء من عند الله عز وجل، چیزی خارج نمی شود از خداوند عز وجل، یعنی از علوم میخواد بگه، حتی یبدع به رسول الله، مگر اینکه ابتدا می شود به رسول خدا، این اول به رسول خدا، ثم به امیر المؤمنین، سپس میرسه به امیر المؤمنین، ثم به واحد بعد واحد، بعد میرسه به یکی یک ائمه، لکی لا یکون آخرنا اعلم من اولنا، که این گونه نشود که آخر ما اعلم از اول ما باشد. خب بعد چی میشه عزیزان؟ حالا اینجا این نکته ای رو عرض کنیم. این علومی که میاد میرسه به امام اون زمان، هر زمانی امامی داره دیگه، امام اون زمان. الان امام زمان ما، حالا غائب امام زمان ما، در پرده غیبت به سر میبرن. پرده غیبت هم به سر میبرن یعنی چی؟ آقا بعضی ها فکر کردن غائبه یعنی مثل روحه، مثلا ناپیداست. نه آقا، ایشون زندگی میکنه مثل یه انسان معمولی که زندگی میکنه، زندگی طبیعی دارن، فقط تنها تفاوتش اینه که کسی آدرس خونه ایشونو بلد نیست. یعنی زمان امام صادق شما میرفتی مدینه، آقا خونه امام صادق کجاست؟ میگفتن برو محله بنی هاشم، اونجا سمت راست در چندم، اونجا خونه امام صادق علیه السلامه. اما الان کسی آدرس خونه آقا، خونه آقا کجاست نمیدونیم. همین تفاوت همینه. چون بعضی از اهل سنت فکر میکنن ما میگیم امام غائب یعنی مثلا ناپیداست، یه چیزی مثل روحه. نه عزیز من، امام بدن طبیعی داره، زندگی داره. خب آقا علم فرمود میرسه به امام اون زمان، بعد از باطن امام اون زمان، از باطنش یه موقع هست، از ظاهرش مثل امام باقر و امام صادق که علومی رو افاضه میکرد، درس میداد برای شاگردان تا اونجایی که تأمل داشتن، ولی در این زمان از باطن امام افاضه میشود به عالمان حقیقی، به عالمان حقیقی، نه هر کس که امام سرشه، نه اشتباه نکنیم فکر کنیم امامی شخص عالمی که قلبش وصل به امام زمانه. آقا مگه میشه؟ بله میشه، کسی دلش مرتبط باشه، متا شذ و ندر واحدن بعد واحدن، کسی که بتونه از باطن امام دریافت کنه علومی رو که امام میگیره به ایشونم افاضه میشه. همونجور که در حدیث حقیقت وقتی کمیل ابن زیاد نخعی به امیر المومنین گفت مل حقیقه یا امیر المومنین، آقا حقیقت چیه؟ فرمود مالک ول حقیقت، تو رو با حقیقت چی کار؟ گفت اول از تو صاحب سر روک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ حضرت فرمود صبر کن تا وقتی که ترشح کند از من علم، در جان تو ریزش کند، یعنی از باطن من افاضه میشه. بعد کمیل اصرار کرد که آقا میخوای منو ناامیدم کنی، که حضرت شروع کرد براش توضیح دادن حقیقت، الحقیقت و محو الموهوم مع صحو المعلوم تا آخر حدیث. اونی که از باطن امام افاضه میشه، حالا کیه که اون علومو بتونه دریافت کنه؟ ها چه کسی هست که بتونه اون علومو دریافت کنه؟ بعضی از اهل معرفت، یعنی ابی مدین شعیب از عارفان بالله که استاد جناب ابن عربی بوده، ایشون میگه که به اندازه لیاقت استعداد مردم هر زمانی به عالمان آن زمان افاضه می شود و آنها قلم می زنن، می نویسن یا می گن، بیان می کنن. لذا بعضی از زمانها می بینیم خیلی کمن عالمان حقیقی که علم حقیقی داشته باشن، ها نه اینکه کتاب خونده باشه فقط، ولی بعضی زمان ها هستن نه. جناب الله حسین قلی همدانی میگه 300 نفر از اولیاء الله پرورش داد، 300 نفر. خب یعنی افاضه صورت میگیره، امام کارش افاضه کردن علمه، معرفته. اگه متصل بشی به امام، متوسل بشی به امام، دریافت میکنی. حالا چجوری دریافت میکنی؟ یعنی مثلا تو خواب بهت میگن، یه راهش اینه تو خواب بهت میگن، یه راهش اینه که به صورت بسیط علوم در قلب انسان میشینه، یه موقع در گوش انسان گفته میشه، یه موقع فهم داده میشه. یعنی یه حدیثی رو میخونی، یه آیهی رو میخونی، میفهمی چیزی که دیگران نمیفهمن، چیزی که خودت قبلا میخوندی نمیفهمیدی، یا آیه رو میخونی ای انگار تا این آیه رو ندیده بودم من، چه مطلبیه؟ صد بار دیگه خوندی اون آیه رو ها. خب باب بعدی، اینجا چهار تا حدیث بود که خوندیم، باب بعدی باب و ان الائمه یعلمون جمیع العلوم التي خرجت الى الملائکه والانبیاء والرسل. یعنی امامان اهل بیت میدانند تمام علومی که رسیده است به دست ملائکه و انبیا و رسولان، هر علمی که به انبیا ملائکه رسولان رسیده است ائمه میدونند. آقا انبیا رسولان تو بعضی از علوم مشترکن، انبیا و رسولان در بعضی از علوم مشترکن، اینو بگیم لازمه. ببینید یه نکته ای هست، آقا دین همه انبیا اسلام بود، ان الدین عند الله الاسلام. اسلام چیه؟ تو روایت داریم الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم باشی در مقابل امر خداوند. اما هر پیامبری یه شریعتی داره، ممکنه اون شریعت با شریعت پیامبر دیگه تفاوتهایی داشته باشه، اونم نه بالکل. یعنی آقا دین مسیحیت همون دین اسلامه، اما شریعت مسیح، آقا نماز داره مسیحیت؟ بگید بله. از کجا میگید بله؟ از کجا میگید؟ بلند بگید. آفرین. به حضرت مریم گفته شد که همراه ملائکه نماز بخوان، رکوع کن همراه رکوع کنندگان، سجود کن. پس رکوع دارن، سجود دارن، نماز دارن. و حضرت عیسی هم که به دنیا آمد، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن این ما کنت و اوسانی به صلات و زکات. خدا من رو وصیت کرده به صلات و زکات. پس اگرچه مسیحی الان نماز نمی خونن، ولی حضرت مسیح نماز داشته، نمازش رکوع داره، سجود داره. آقا دین حضرت موسی چی بود؟ دینش اسلام بود. آقا اونا هم نماز داشتن؟ بله. سوره طه خداوند به حضرت موسی میفرمه اقم الصلات لذکری، نماز رو به پا دار برای ذکر من. آقا روزه داشتن؟ بله اونا هم روزه داشتن. شراب منتها یه سری جاهای تفاوت‌هایی هست توی برخی از شرایع که اونم به دلیل حالا اختلاف مزاج امت هاست. راحت ترین دین، دین خاتم انبیاست. که خود پیامبر اکرم در حدیثی فرمود دین مرا سخت نکنید، دین من بسیار آسان و نرم است. دین رو خشن نکنید. اونا چون میرفتن میدن یهودی ها مثلا همین کار رو انجام میدن، میامدن گفت رسول اکرم گفت نه این کار رو نکن، اینا جزء اینا دین نیست، دین من اینجوریه، دین من خیلی راحته. خب اینو برای چی گفتیم؟ این برای این گفتیم آقا علومی دارن انبیا که همه مشترکن تو اون علوم. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ کدوم از رسولان الهی تفرقه قائل نیستیم، همه یه چیز میگن، یه امت واحدن انبیا. اما هر پیامبری یه علوم مخصوص خودش رو داره، یه چیزایی داره که پیامبر دیگه نداره. مثلا چی؟ مثلا
مثلا حضرت موسی آیه قرآن میفرماید و کلم الله موسی تکلیما، خداوند خودش با موسی سخن میگفت، خودش با حضرت موسی سخن میگفت، یعنی پای فرشته وسط. بگید این نکته دارم میگم ها، نکته است ها، بگم نکته شو، اینو بفهمی زیراب خیلی از روایات اسرائیلی خورده میشه. مثلا چی آقا؟ مثلا سوره طه خوندیم، حالا اون موقع سوره تفسیر سوره طه رو، سامری که اون گوساله رو درست کرد گفت فقبضت قبضتم من اثر الرسول، من قبضه مشتی خاک از زیر پای رسول گرفتم. اینجا روایت داریم که آقا این مشت خاک رو از زیر پای جبرئیل برداشت سامری. شنیدی روایتشو؟ روایتش دروغ جعلیه. تو بعضی از روایات داره از زیر پای اسب جبرئیل برداشت. آقا اصلا در داستان حضرت موسی در قرآن شما هیچ فرشته ای رو نمی بینید که خداوند بگه فرشته این کار رو کرد به فرشته. خود خداوند به حضرت موسی میگه، خود خداوند با حضرت موسی حرف میزنه. پس تمام اون روایات، هر روایتی که در داستان حضرت موسی گفت فرشته ای آمد و اینجوری گفت، بدونید روایتش جعلیه. اما در داستان حضرت عیسی میبینید فرشتگان روح با حضرت مریم با حضرت مسیح سخن میگن. اونها بیشتر، اگرچه خداوند هم از قال الله یا عیسی ابن مریم، خدا هم حرف میزنه با حضرت عیسی، اما پای فرشتگان وسطه. تفاوت دارن با همینا، علومشون با هم متفاوته، دریافت هاشون. همینجور تفاوت های دیگه‌ای که حالا در خود قرآن نگاه کنید هست. یه علومی دارن که اون پیامبر دیگه ممکنه این علمو نداشته باشه. مثلا باز از قرآن بگیم، باریکلا، حضرت موسی و حضرت خضر، حضرت موسی رفت به شاگردی حضرت خضر. چه علومی داره حضرت موسی؟ با خود خدا سخن میگه، اما میگه برو شاگردی خضر. بعد حضرت خضر چیزهایی نشونش میده، حضرت موسی اصلا میمونه، سوار کشتی میشن، کشتی که مال یه عده فقیر بیچاره است، کار میکرد نون یه عده‌ای رو بده. این دید خضر علیه السلام یه گوشه نشسته داره کشتی رو سوراخ میکنه، آمد گفت از خجالت نمیکشی این کشتی؟ اینا ما رو سوار کشتی کردن، حالا رایگان هم سوار کردن، زایان رایگان هم سوارشون کرده بودن، داری کشتی مردم سوراخ میکنی، غرق کنی. حضرت خضرم شرط کرده بود از من چیزی نپرسی، گفت شرط تو عمل نکردی، چرا پرسش کردی، چرا پرسیدی؟ گفت ببخشید یادم رفت. باشه، از کشتی پیاده شدن و نگفت چیه، چرا من کشتی رو سوراخ کردم. رفتن یه جایی دیدن یه سری بچه ها بازی میکنه، یه پسر خیلی خوشگله اون وسط اونا داره بازی میکنه. حضرت خز صداش کرد گفت بیا بیا اینجا کارت دارم. برچو پشت دیوار بچه رو خفه کرد، کشت. حضرت موسی چنان غضبناک شد گرفت کوبید زمین حضرت خز رو، گفت یه آدم بیگناه برای چی کشتی؟ این کسی رو نکشته بود. گفت بازم که به شرط عمل نکردی. اینجا دیگه نگفت فراموش کردم، فراموش نکرده بود، فراموش نکرده بود، برای چی کشتی؟ گفت دیدی گفتم نمیتونی با من تحمل کنی، علمی دارم من، علمی دارم تو نمیتونی تحمل کنی. باز آمدن رفتن رسیدن یه جایی، این شهری بود ظاهرن دریایی هم بود، از اینا قضا خواستن آقا دارید یه چیزی به ما بدید ما گرسنه ایم. هیچ کی به اینا هیچی نداد، پولم نداشتن، اینم رازی داره، پول ندارن. سوره کهف یادتونه، حال بحث حدیثی رفتیم یه جای دیگه، سوره کهف گفتیم عجایبی تو سوره کهفه، سه تا داستان گفتیم، خود اصحاب کهف اون چند نفر که تو قارن، بعد داستان حضرت خضر و موسی که دو نفر میشن، بعد داستان ذوالقرنین که یه نفره. گفتیم اینا گروهی از اولیا ان، طبقات اولیا ان. تو داستان اصحاب کهف اونا پول دارن همراه خودشون، چون گفتش که به ورقکم حاضهی الالمدینه، یکی این یه نفر با پول بره نون بخره، درسته؟ پول دارن همراهشون. اما اینا، این دو نفر یعنی حضرت خضر و حضرت موسی، اینا پول با خودشون بر نمیدارن. لذا فستت اما فعبو ایوزیفوهما، از اونا قضا خواستن بدون پول، چون میگه که عبا کردن از اینکه مهمان کنن آنان را، چون اگه پول میدادن که مهمون نبود. آقا چه فرقی داره؟ اونا با خودشون پول میذارن جیبشون، اون دسته از اولیا، اینا با خودشون پول بر نمیدارن. اون حضرت ذوالقرنین که قطبه، اون اصلا گفتش که من احتیاج به، اونا گفتن پول بهت میدیم، گفت بابا اونی که خدا به من داده خیلی بالاتر از این حرف هاست. طبقات متفاوته دیگه. حالا بعد حضرت موسی آمد دید یه دیوار داره خراب میشه، گل درست کرد، شروع کرد این دیوار رو ترمیم کردن، شکاف دیوار رو درست کرد. و حضرت موسی گفت بنده خدا، خب بابت این یه پولی میگرفتی، یه اجری که ما قضا بخوریم، اینا هیچی به ما پول ندادن، تو آمده بدون دستمزد داری دیوارشون رو تعمیر میکنی. حضرت خضر گفت دیگه تموم شد. سه بعد گفت حالا برات میگم داستانش چیه، تعمل نکردی. اون کشتی مالی عده مسکین بیچاره بود، در مقابل من ورائه ملکون، یه پادشاهی بود توی این مسیر که کشتی ها رو غصب میکرد، میگرفت به زور. من زدم سوراخ کردم که این کشتی آب بیفته توش، و چون پادشاه وقتی میره میگه ول کنید بابا این به درد نمیخوره، رد کنید برید تخت پارس که نجات پیدا کنه، تو خبر نداری، علم نداری که من برای چی این کارو کردم. خیلی علومی داره حضرت موسی، اما میگی تو اینا رو نمیدونی. بعد اون بچه‌ای که من خفه کردم، این پدر و مادر مؤمنی داره، این بچه بزرگ بشه پدر و مادر خودشو به کفر میکشه، لذا خفش کردم که چون خودش کافره پدر و مادرش هم به کفر میکشه. بعد خدا در عوض این یه دختر، حالا تو قرآن داره که بچه‌ای مهربانتر بهشون میده، که خدا یه دختر بهشون داد. بعدم گفت این دیوار مال دوتا بچه یتیمه، یه گنج زیرشه. این بچه دوتا یتیم پدرشون صالح بوده. آقا یعنی صالح باشی؟ حضرت خضر بچه های تو مراقبت میکنه، اولیاء خدا. من این دیوار رو درست کردم که نیفته گنج هویدا نشه، که بعد که این بچه ها بزرگ میشن این گنج رو استخراج کنن، بتونن ازش استفاده کنن. خب حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم میگه یه چیزهای خبرهایی تو این عالم هست که تو نمیدونی، خیلی چیزهایی میدونی، با فرعون رفتی جنگیدی، با اون معجزاتت، معجزات عجیب و غریب که یه وقتی باید اصلا معجزات حضرت موسی نداریم آقا، کسی معجزاتش عجایب معجزاتش مثل حضرت موسی باشه، دیوار بش دریا بشکافه، آب وایسته رو هم، اینو از توی دریا رد بشن، حالا فرعونیا آمدن رسیدن بشون، اشاره کرد حضرت موسی دیوار ستونی از آتش، الله اکبر، یه دیواره از آتش درست شد مقابل فرعونیا که نتونن بیان، که اینا رد بشن. آقا اینا رد میشنوی یه چیزی از تصور کنی که اینا وایستاده همین نمیتونستن نزدیک بشن اصلا، که بعد که بنی اسرائیل رفتن از دریا عبور کردن به اون طرف برسن، این آتش خوابید، آتش برطرف شد، دیدن اه دریا شکافته، گفتن ما میریم، که وقتی وارد شدن دریا رو هم آمد همه رو غرق کرد، که ظلم عاقبتش همین میشه. الان بنی اسرائیل هم عاقبت آتشی که میریزه عاقبت دامن خودشو میگیره، هر کی ظلم کنه اینجا کسی بر حق است که ظلم نمی کند، کسی بر حق است که ظلم نمی کند، هر کیم که یاریش میکنه بیچاره میشه. حالا بحث کجا رفت؟ بحث این بود که آقا انبیا یه سری علومی دارن همه مشترکن، بعد یه سری علومی دارن اختصاصی خودشونه، یعنی حضرت داوود یه چیزی داره علیه السلام، لذا اون کتاب ما هست قسن الفصوص، اشتراکات انبیا، تشابهات انبیا، حضرت داوود این بحث میره اون برای نمچرا سر این بند موندیم، حضرت داوود خیلی در راه خدا می جنگید، درسته میدونید دیگه داستانهای جنگهای حضرت داوود که در نوجوانی جالوت رو از پا در آورد با اون فلاخنی که زد به پیشانیش و افتاد و عقب فرار کردن. و بعد آیه قرآن چی میفرماد؟ آیه قرآن میفرماد و علنا له الحديد، ما آهن را برای او نرم کردیم، بر از داوود. آهن، خود آهن، قرآن در مورد آهن چی میفرماد؟ و انزلنا الحديد فيه بعث شدید، یک بعث و خشم شدیدی در آهنه، چون تمام کشتار با چیه؟ با آهنه دیگه، خشم شدیدی در آهنه. اما این آهنی که بعث شدید درش هست تو دست داوود نرمه علیه السلام، نرم بود در دست داوود، مثل خمیر میگرفت لوله میکرد زره درست میکرد میبافت. اما برای حضرت سلیمان پسرش، سلیمان خودش نرم، یعنی حضرت داوود از آهن چیه؟ سختره، از آهن سختره، که آهن در دستش نرمه، درسته؟ اما حضرت سلیمان چطور؟ در مورد حضرت سلیمان چی میفرماد؟ یعنی آهن رو برای داوود نرم کردیم، برای سلیمان چی کار کردیم؟ و اصلنا له عین القطر، چشمه مس برای او جاری کردیم. ها، اون آهن، این یکی مس، ها حالا آهن و مس چه فرقی با هم دارن؟ فرقایی دارن دیگه ها؟ بله. تو صنعت چی بیشتر به کار میره؟ تو صنعت صنایع ریز مس رساناس، رسانای مس بیشترین رسانا رو داره، رسانایی رو داره بعد از طلا. لذا میگه چشمه مس برای داوود جاری کردیم که زراف دیگه اون حدت اون شدت درش نیست، اون قتال دیگه بعد از دوره قتال رسیده به دوره سازندگی. همونجور که امام عصر که میاد اول جنگه، اول قتاله، بعد که ظالمان رو سر جایشون نشوند، بعد که ظالمان رو سر جایشون نشوند بعد شروع میکنه سازندگی کردن. آقا عجیب اینه که خیلی باش میجنگن با حضرت. میگه یکی از شهرهایی که با حضرت میجنگن و حضرت با آنها میجنگد کجاست؟ خیلی عجیبه. ری هم تهران با حضرت میجنگه و حضرت با ایشون میجنگه. بله این کجاست؟ آقا تو غیبت نعمانی، حدیثش اونجاست. چند تا شهر رو نام میبره، بعد آخرش میگه ری. یعنی تهران با امام زمان میجنگه، امام زمان هم باش میجنگه. حالا روایت من بحثو سیاسی نمی کنیم. وقت گذشته، خسته شدید نه؟ من یه صلواتی بفرستیم. اجازه بدید یه حدیث از این باب بخونیم، پشت باب نمونیم. من همیشه عادت دارم مثلا به سوره‌ای که میرسم، به سوره جدید، لاقل یکی دو تا از آیاتشو میخونم که پشت اون سوره نمونیم، بیایم داخل سوره. حالا این بابم یه دونه حدیث بخونیم بیایم داخل این باب. میگه باب بعدی که میشه باب ان الائمه يعلمون جميع العلوم التي خرجت الى الملائكه والانبياء والرسل عن سماعه سماعت ابن مهران، یعنی عن ابي عبد الله امام صادق قال ان لله تبارک و تعالی علمین. میگه برای خداوند دو علم است. علمن اظهر علیه ملائکته و انبیاءه و رسله، علمی است که به آن مطلع کرده است خداوند ملائکه و انبیاء و رسولانش را. خب فما اظهر علیه ملائکته و رسله و انبیاءه فقط علمناه، هر چی به فرشتگان انبیاء و رسولانش اظهار کرده است ما میدانیم. آقا ملائکه هم علومشون مختلفه، هر فرشته یه چیزی رو میتونه یاد بده، فرشتگان همه که همه چی رو نمیدونن. خب میگه هر چی که خدا به اینها داده ما میدونیم. و علمن، و یه علمی هست که استعصر به، که پوشیده است آن علم. فاذا بدا لله فی شیء من، موقعی که بدا حاصل میشود برای خدا در آن چیزی. بدا یک معنای بدایی که قبلا گذشت، یک معنای بدا هم یعنی ابتدا، یعنی خدا از اون علم میخواد چیزی رو شروع کنه، به کسی بده، به کسانی بده. اعلمنا ذلک، به ما اعلام میکنه. و عرض علل ائمه الذین کانوا من قبلنا، و عرضه میشود بر امامانی که قبل از ما بودند. حالا چه معنای بدا بگیریم این رو، اون بدایی که در روایت آمده که معنای بدا چیه، اگر شد حالا باز دوباره من این بحث رو میگم، چون خیلی بحث مهمیه که بحث بدا اگرچه بابش گذشت که علمایی توش موندن، علمایی درش گیر کردن در بحث بدا، توجیهاتی کردن که هیچ کدومش به درد نمیخوره. جز بعضی از علما که به حقیقتش رسیدن، که حالا عرض میکنیم اگر شد جلسه آینده صلوات نایت بفرد. دست توسلی بزنیم به دامن امام زمان، معدن علم الهی، حجت خدا بر روی زمین، قطب عالم وجود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل. اللهم محمد که ببینم از تو رو، همه هست آرزویم که ببینم از تو رو، چه زیان تو را که من هم
برسم به آرزو چه زیان تو را که من برسم. آقا جان همه موسم تفرق به چمن روند و سر تو قدم به چشم من بنشین کنار جو تو قدم به چشم من بنشین کنار جو شکند اگر دل به فدای چشم مست سر خمم سلام شکند اگر زبون سر خمم سلام شکند اگر سبو یبن الحسن یبن الحسن آقا یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن ای فرزند پاکان ای پسر خوبان عالم ای تاج سر همه اولیا مولا یا مولا ای قریب عالم غریب عالم آقا جان یا بقیت الله یا بقیت الله که قدرت را کسی نشنا ای مولا جان یا بقیت الله یا بقیت الله یا ایها العزیز مسنا و احلن الزور و جئنا به بزاعت مزجا فاوفلن الکای و تصدق علینا ان الله اجزی المتصدقی ای آقا ای بزرگوار ای عزیز عالم وجود ماه کنانی من ماه کنانی من کی میشه صدای نازنین بلند بشه صدا بزنی علا یا اهل العالم انا بقیت الله آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیرم ابن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن